خودش این مادره که تو نهانم نقش میبنده، تو شکم مادرم نقش میبنده و آگاه هست که چی چی هست چی نیست. لازم شد از شم نشان بده آنها را در مسئله ملخ که بادها نیز در خدمت خدا هستند، که ملخها رو میارن برمیگردونن، مرده‌ها رو بلند میکنن که از اونا ایچیش باقی نمونه. همچنین در ضربت تاریکی نشون میده که او آفریننده نگراست و مسلط به آنها. همچنین خلقت تاریکی و گزرا کرده که به آفتاب ابرهایی بپوشونه برای مصری ها. فرمان میتونسته اسنادی رو ازشون بگیره و اونها رو به عنوان مستأجر بنشونه بر همون سرزمین ها و صحرا و باغ ها که اینها رعیت دولت هستن، کارگر دولت هستن. چرا حتما لازم بوده این همه از این طرف اون طرف جا به جایی کردن و منتقل کردن رو صورت بده؟ راشی می فرماد و تام اوی رو تو یوسف میل لیر لزیخران شن لای مدخیلک بارس و شیف شل ارزو به حبرتا و اسرخ کتو لودی اخا شیف خوش یوسف شنید کوین لاسیر خیرپا معل احاب شلو یو قرین و تن گلی. فرماد منظور یوسف از این جا به جایی در گمارای حلین سامخ میاره، میخواد وصف یوسف رو بده که چی؟ مقصودش این بوده که برادرهاش که میان در مصر، اونها به عنوان مهاجر و به عنوان غریب و بیگانه ننگ و آر و شرم رو برشون قرار نگیره و به خاطر اینکه اونها هم همرنگ اونها باشن، یعنی برادرانش خانوادش که میان مثل مصری ها باشن، همونطوری که مصری ها این منطقه مال اونها نیست، این ایالت مال اونها نیست، از ایالت دیگه اومدن، نمیتونن ادعا بکنن به برادران یوسف شما مال اینجا نیستید، اونا هم مال اینجا نیستن. بنابراین به این وسیله رعایت عزت نفس اونها و شخصیت اونها رو در نظر گرفته بوده، در بر داشته و بدین وسیله از خجالت کشیدن اونها و شرمنده بودن اونها جلوگیری میکنه. در کتاب ویف که یوسف میفرماد ببینیم که در چندین مرحله یوسف سعی میکنه که کاری نکنه که برادرها خجل زده و منفعل بشن. موقعی که میخواسته صحبت بکنه با برادرها میفرماد و یاوه یوسف تعناشیم بیت و یوسف، هر روز تو کاخش بوده ولی اینجا بیت و یوسف، میاره اونها را تو خونه شخصی یوسف. برای چی میاره؟ خواسته خودش معرفی بکنه، نمیخواسته مصری ها بفهمن و برادرها در جلو مصری ها خجالت بکشه. حتی موقعی که میخواست خودش معرفی بکنه، حتی تو خونه خودش، تو منزل خودش، بالاخره گارد داشته، محافظ داشته، افرادی بودن که نگهبانی میدادن، اونا مثل بودن و افرادی داشته که منشیش بودن، دبیرش بودن، بالاخره کاردانهایی داشته، اینها را اعلام میکنه و چی و کلش میحالای همه برن بیرون. ولو آمدی شیطو بیت و در یوسف اینها، هیچ کس با اون نبود موقعی که یوسف خودش رو به برادرها معرفی میکنه. در گمارا فرماد رو بشموئل بر نهمان لسکانا گدولا یارد یوسف، یوسف خودش رو به سکانا و خطر بزرگی وارد کرد، چون اگر که برادرها او رو سر به نیست میکردن، هیچ کس نبود که خونش رو از او مطالبه بکنه و درخواست بکنه. چرا؟ یوسف نمیدونست که کار خطرناکی داره میکنه؟ فرمان میدونسته، با اطلاع این کار کرده، گفته بهتره اگه منم کشته بشم، بهتره که از بین برم ولی برادرهم رو خجالت زده و شرمنده و روسیا نکنم. اینجاست که جانفشانی و از خودگذشتگی یوسف رو ما میبینیم. اون حسن تفکر و اون دید بزرگوار او که حاضر نبوده برادرها رو در موقعیت خدای نکرده شرمندگی و خجل زدگی قرار بده. میفرمان بالاتر از همه اینها در میدراش اومده که تمام اون 17 سالی که پدر وارد سرزمین مصر میشه کاری نمیکنه که یوسف با پدر تنها باشه، در خلوت باشن، مبادا پدر از او بپرسه که چی شده، جریان چی، ماجرا چی هست. فقط جایی که مجبور بوده که میخواسته ازش قول بگیره که او را از سرزمین مصر ببره بیرون و به آرامگاه خانوادگیش بسپاره، اونجا صدا میزنه، اونم که موقعیت خاصی بوده که میفرمان همه برادرها به وحشت میافتن که در این دیدار خصوصی نکنه که اون راز فاش شده باشه و اون سر پدر ازش آگاه باشه که برای اونها آسیشالوم دردسر و ناراحتی و ناملایمات پدیدار باشه. میدونیم که در میدراش میفرماد که عزا کماوه تهوا، که عشق همچنان برابر با مرگ، یعنی اینقدر سخته که جدا شدن از عشق و از معشوق خیلی مشکل هست. و این درباره کی گفته شده؟ عشق یعقوب با یوسف. اینها نسبت به هم دیگه آنچنان عاشق و عزیز و محبوب هم دیگه بودن که براشون این محبت نباشه یعنی مرگ. با وجود همه اینها ما میبینیم که 22 سال چشم براه بوده یوسف که پدر رو میبینه. حالا که دیگه اومده پدر در کنارش هست، میبرد چون در سرزمین گوشن و خودش میتونسته هر روز بیاد به دیدار پدر. اون همه کاره بوده، هیچ کس باش کاری نداشته، ساعاتی رو پیش پدر بگذرونه، اون جبران گذشته هم داشته باشه. اما به خاطر اینکه مبادا فرصتی در خلوت پیش بیاد و باعث بشه که لشوناره پشت سر برادرها بگه و برادرها در نتیجه خجالت زده بشن که پدر بپرسه که چی شده، این همه عشق و این همه شور و هیجان و دوستی رو همه مهار میکنه به خاطر اینکه خدای نکرده مسبب خجالت برادرها نشه. ببینیم چقدر مهمه. بالاتر از همه اینها ببینیم که یوسف در مسخت کلا رباطی میفرماد چرا یعقوب یوسف رو نبوسید و چرا اجازه نداد یوسف او رو ببوسه. تو تورات نقادشا نمیبینیم که اینها هم دیگر رو بوسه زده باشن. میفرماد یعقوب علیه السلام که یوسف رو نمی بوسه و اجازم نمیده که یوسف او رو ببوسه، گفته بوده شاید، درسته که خطای بزرگ ازش سر نزده، چون که گفتیم در سیما و در چهرش میخونده که آیا مرتکب گناهی شده یا نشده، همونطوری که مشهود بوده که این آوان زن پتیفر رو مرتکب نشد و زندانی 12 سال رو به جان و دل پذیرفت و دست از پا خطا نکرد، ولی گفت این زیبایی اندام و وجاهت و خوشگلی یوسف شاید زنها با او در تماس بودن، خودشون رو نزدیک میکردن به او و بدنش به بدن اونها خورده باشه، نه اینکه او خواسته، اونها به عنوان اینکه دلشون میخواسته، ولی لبیک نمیگفته، اونها به عنوان تصادم برخورد، تنه اونها به تنه خورده بوده، گفته بوده که من نمیخوام که او بوسه من بکنه و من بوسه او بکنم، چون قدوشایی یعقوب و شلوم خیلی بالا بوده. فرمان اگر این طوره، ببینیم که یوسف برای رفع این ابهام و رفع این نکته که خودش رو در معرض این که در برخورد زنان باشه و یا تنه بهش بزنن، به صورتی اونها خودشون بخوان ارضا بکنن و بدن این آسشالوم به یه شکلی غبار آوان بگیره، نبوده، باید بوده بیشینه براش توضیح بده، چون در میدراش آمده که زن پتیفر زلیخا میگه ببین بیا ما در یک رخت خواب باشیم ولی کار به هم نداشته باشیم و این مزد ما بسیار سنگینتر خواهد بود، چون اگر بیفتیم در میدان گناه و گناه نکنیم، فقط در کنار هم و در قرابت هم دیگه، نزدیکی هم دیگه باشیم ولی دست از پا خطا نکنیم، در علام ابا با هم خواهیم بود، چون تونستیم جلوی غریزه و انگیزه شهوانی خود بگیریم. میفرماد قبول نمیکنه، نخواسته لیشکاو اسلا لیهیوت ایما، که همراهش فقط بخوابه، فقط از نظر فقط بدنی با هم تماس داشته باشن، بدون اینکه عملی انجام بگیره، فعلی انجام بگیره، برای اینکه ساخارشون زیاد بشه در علام ابا، چون این آزمایش و این امتحان خدایی نکرده ممکنه که به جای حساس و آلودگی کشیده بشه که دیگه تمام بشه دیگه، این سیاهی و تیرگی و برچسب ننگ برای ابدیت روی نشامای طرف باقی میمونه. نخواست خودش رو وارد این مرحله امتحان بکنه، با وجود اینکه خود طرف بهش پیشنهاد کرده، خب میتونسته که برای پدر توضیح بده که پدر ببین این موقعیت ها پیش آمده، ولی با وجود همه اینها من تندر ندادم به هیچ گونه تخلفی، و چرا مرا بوسی نمی کنی، چرا عزیز نمی دی، من کاملا وجودم طاهر هست و منزه و مقدسه، اما به خاطر اینکه مبادا در اون خلوت و در اون تنهایی پدر ازش بپرسه که چی شد که تو اومدی اینجا، چی شده، و مجبور بشه ماجرای برادرها را تعریف بکنه و مسئله برادرها و خجالت کشیدن اونها و شرمنده شدن اونها به میون بیاد، از رفع این ابهام خودداری کرده، گفته پدر هر طور مایل هست عمل بکنه، من این بار سنگین رو میکشم ولی حاضر نیستم که در موقعیت و وضعیت قرار بگیرم که فاش بکنم اون مسائل حرکت برادران و باعث نگرانی و تشویش برادرها بشم. ببینیم تا چه اندازه خودداری و خیشتنداری و از خودگذشتگی یوسف، این حسیدوت یوسف به ما چی میخواد بگه. البته ما در چند پارشای قبل داستان یهودا و تمار رو کاملا بیاد داریم که تمار نیز حرکتی بسیار موزون و در همین مقوله بسیار ژرف و عمیق از خودش نشون داد. موقعی که یهودا مطلع شد که عروسش سمایه هست، به خاطر اینکه شخصیت خانواده رو خدشه‌دار کرده بود دستور میده که اوتسیوا و تیسارف بیاریدش تا دادگاه براش تشکیل بدیم و او رو به آتش بکشیم. با وجود اینکه این فرزند و این حاملگی از خود یهودا صورت گرفته بوده، به هر حال تامار اعلان نمیکنه به صورت آشکارا که این فرزندی که در شکم من هست از یهوداست، بلکه فقط اون گروه‌هایی که پیشش بوده، گروگان‌هایی که داشته، اسباب اساسیه رو که گرفته بوده که اون مور بوده و عصاب بوده و دستمال یا شال بوده، اون رو میفرسه به وسیله یک نفر که به یهودا نشون بدن، میگن هر کس مالک این اسباب اساسیه است، مالک بچه ایست که در شکم منه. اگر یهودا اعتراف بکنه، اعتراف میکنه. در غیر این صورت او حاضر نیست که آبرو و شرف یهودا رو لکدار بکنه و پایمال بکنه. از اینجا به فرمان نوح لول آدم شیکانست لکیبشن اش ول یلبین پین حضرو بربین، بهتره که انسان بره در کوره آتش که تامار خواست بره سوخته بشه، ولی دیگری در انظار شرمسار نکنه، خجالت زده نکنه. در گمارای براخوت منگی می نامده هی موسیت لیسارف، هی موسیت بیرون آورده شد که سوخته بشه، یعنی آماده بود که سوخته بشه، ولی حاضر نبود که مسئله خجالت بار آوردن بر یهودا رو عنوان بکنه. چقدر مهم و چقدر پر اهمیت هست که انسان دقت بکنه به شخصیت دیگران، به احترام دیگران، به رعایت کاود دیگری، به خصوص نزدیکان بزرگترها. در گمارای کتوبات داف سامخ گیم لامود به تعریف میکنه درباره مور اقوا که در اون محلی که داشتن زندگی میکردن یه آنی بوده، یه آنی آبرومند بوده و خانواده نجیبی بودن. مور اقوا هر صبح بلند میشده، مقدار پول رو از شکاف در مینداخته تو خونه اینا، به اصطلاح تو راه رو اونها که قبل از اینکه در رو باز بکنن تو خونه شون باشه و ادامه کارش میداده. این آنیه در صدد برمیاد که میخواد بشناسه کیه که به این خانواده کمک میکنه و هر روز پول میندازه تو خونه اینها، کمین میکنه. یه روز کمین میکنه، مرقبا با خانمش یه موقع دیگه میاد، با خانمش میاد بگه از اینجا رد بشیم و کارمون رو انجام بدیم. فرماند که میادش و اون پور رو از شکاف در وارد به صدا خونه طرف میکنه، فوراً طرف میاد ببینه دنبال اینا که اینها میدون فرار میکنن که آنیه نشناسه که اینا کی هستن. میرن در یک جایی ببینن بازه، یه تنوری اونجا بوده که به صدا زغالا و اینهاش کشیده بودن ولی گرم بوده. میرن دوتاشون تو اونجا تو تنوره، پای مرغوای کمی کز ور میداره، خانمش میگه پاد بذار رو پای من، پای من نسوخته، پای تو کز برداشته، پای من نسوخته. یه چرای تو شده؟ چون این خانمه به فقرا که کمک میکرده نزدیکتر بوده، یعنی غذای آماده بهشون میداده، مرغ و پول میداده تا اینا برن آرد تهیه بکنن، غذا بپزن و بخورن، ولی اون غذای آماده خانمه بهشون میداده. بنابراین اون رعایت صداقا و خیریهی که خانم میکرده نزدیکتر و ارجح بوده تا اون آقا. بنابراین دوتاشون بله صداقا بودن، اما خانمه چون که راحت تر و نزدیکتر بوده نفع و سودش برای فقرا و دیگه نیازی به تهیه و تدارک نداشته، از این جهت بوده که می‌فرماد این شخص پاش سوخته میشه ولی خانمش پاش سوخته نمیشه. فرمان برای چه فرار کرده؟ اونها که کاری نکردن که آنیه خجالت بکشه، خود آنیه اومده دنبال اینها. فرمان کسی که میخواد راحت باشه، کسی که میخواد در گن ایدن کاملا بیغل و غش باشه، نه فقط خودش باید رعایت بکنه که دیگری خجالت نکشه، حتی اگر دیگری هم میخواد خودش بر خودش این ناراحتی رو وارد بکنه، بعد طرف فرار بکنه که مسبب و عامل این شرمندگی نشه. ببینیم تا کجا بزرگان و افراد نیکوکار فکر میکردن و اندیشه میکردن که توجه داشته باشن که حتی طرف که خودش میخواد بیاد و خودش رو خجالت زده بکنه، اونها فرار میکنن که متوجه نشن که کی بوده که به اونها کمک میکرده و باعث شرمندگی و انفعال اونها نشن. این تراتن قروشا، اون رعایت شخصیت افراد و منش دیگران و کبود دیگران چقدر برای ما پر اهمیت دانستن که از یوسف، از تمار و از مرقبا و از دیگران همینطور نقل کردن که ما در تمام امور زندگیمون توجه داشته باشیم، نه فقط مسبب نشیم، حتی طرف هم که نمیدونه و متوجه نیست، ما باید خودمون رو در میدان دید او قرار ندیم که باعث خدای نکرده خجالت زدگی او بشه. بشه مناسب نسلیه. میدونید که هر پاراشایی که ما در تراتن قدشا شبات ها آغاز میکنیم با پاراشای ما قبلش یک فاصله ای داره، فاصله لااقل که هیچ چیز توی سفر تورا نوشته نشده، به اندازه لااقل 9 حرف جای نوشتن 9 حرف آزاده و پاکه و بعدش شروع میشه پاراشای بعدی. حالا پاراشا پتوها داریم، پاراشا ستوما داریم، اون طبق نویسندگی و سفروت اون جای خود داره، اما میبینیم که پاراشای ویخی تنها پاراشایی است در سفر تورا که فوراً پاراشای ما قبلش که پایان پیدا میکنه فقط به اندازه 1 حرف که بنویسن یک کمی فاصله داره، که همیشه باید یه لغت با لغت دیگر باید فاصله داشته باشه و بعد کلمه بعد نشوشه، همین اندازه معمولی فاصله گذاشته و هیچ فاصله مشخص و معینی بین پاراشای ما قبل ویهی با خود ویهی وجود نداره. و میفرمان چرا موقعی که خواستن این رو سر پاراشا انجام بدن، سر آغاز پاراشا انجام بدن، یه جای انتخاب نکردن که فاصله دار باشه و مشخص باشه که این سر آغاز پاراشای جدیده. فرماد رشیزال دو تا دلیل از میدراش میاره، چون در این پاراشا یعقوب بن شلوم فوت میکنه و با فوت یعقوب بن شلوم استثمار و استعمار و گالوت شروع میشه. البته میپرسند مگر نه اینکه تا موقعی که یوسف و برادرها زنده بودن استثمار شروع نشد؟ باید که ببینیم استثمار معناش چی هست. دو نوع خدمت و دو نوع عبودیت و دو نوع استثمار ممکنه بردگی وجود داشته باشه، یکی مادی یعنی بدنی، یکی معنوی و روحی. درسته که هنوز با فوت یعقوب بن شلوم اون استثمار بدنی و وجود تنی آغاز نشده بود تا پس از مردن یوسف و برادرهاش، اما با فوت یعقوب بن شلوم استثمار معنوی پیش میاد. یعنی چی؟ باید بدونیم که صدیقین اینه آیدا هستن، اینا چشم و چراغ جامعه هستن، افرادی که نیکوکار و ربانی هستن، اینها نور پخش کننده هستن، اینها فروغ میدن به جامعه، تنویر فکری میدن و فروغ اندیشه به جامعه ارزانی میدارن و با رخت بربستن آنها و یا سفر کردن آنها از این جهان به جهان دیگر، دنیا را تار میکنن، محیط را تار میکنن، از اون تقدس، از اون اعتلا، از اون بالا بودن و اوج بودن معنویت و روحانیت افت میکنه اون جامعه. چون اگر افرادی برجسته و روحانی و ربانی در جامعه باشن که مردم رو روشن کنن، مردم رو بیدار بکنن، مردم رو نور خداوندی برشون بتابونن، اونها از ظلمات، از جهلها، از تاریکیها فاصله میگیرن. اما موقعی که دیگه چشمها وجود نداره، چشم جامعه بسته شده، مردم نیز از نظر روحانیت و معنویت پایین میان و این یک نوع استثمار مغزی و فکری براشون پیش میاد، چون کمتر به مقدسات رو میارن، دنبال مادیات میرن، دنبال کیفیات میرن، دنبال لذایز این دنیا میرن، به عوض این که بیان سخنان دلنشین الهیات رو گوش بکنن، سخنان حج و بیمایه و بیپایه و بسیار بیمغز اون شهوانی مادی روز زودگذر رو میشنون و در نتیجه روحشون افت میکنه و پایین میاد و مستعمره میشه در اون خط غلامزه. و اینه که با مردن یعقوب علیه السلام گالوت شروع میشه، گالوت نفسانی شروع میشه. و اینه که انسان ها مسلمه در جوار و در قربت افراد صدیق قرار بگیرن، خود محیط تأثیر پذیری داره. همانطوری که بارها خدمتون عرض کردیم، موقعی که آفتاب روحانیت میتابه، جهلها فرار میکنن، تاریکی ها همه گریزان هستن. اما موقعی که صدیق رفته، همچنان تشدید میشه و این تیرگی ها و غبارهای معصیت همچنان سایه میافکنه و وجود انسان رو در تحت شعاع خودش قرار میده. اینه که با مردن یعقوب، شخص روحانی و شخص بسیار بزرگ و مقدس، تأثیر پذیری داره در فرزندان. دنبال پول جمع کردن میرن، دنبال عیش و عشرت میرن، دنبال شب نشینی ها میرن، وقت گذرونی ها میرن، به عوض اینکه اطلاعی انسانیت و آدمیت داشته باشن، در اون قطب حیوانیت خودشون تشدید میکنن و تشویق میشن، تحریض میشن. خب این کشش انسانه، چون اکثرا اطراف و پیرامون ما ماده هست و ما هم گرایش کامل داریم نسبت به ماده. اینه که اگر کسی نباشه ما رو من بداره، کسی نباشه که ما را متوقف بداره، مسلمه که ما سرازیر میشیم به طرف مادیات، نه بالا میریم به طرف معنویات. اینه که با رفتن یعقوب علیه السلام در این پاراشا، چشم و دیده افراد، چشم معنویات، چشم بصیرت، دیده عقل اینجا تحت تأثیر قرار میگیره و مستعمره میشه. یعنی که شیبود و گالوت این طریقی آغاز میشه. با وجود اینکه از نظر بدنی هنوز اون افت رو نداشتن و اون استثمار رو نداشتن، باید یک نکته رو اینجا عرض بکنیم که توجه دارید، موقعی که هاشم به ابراهام اینارشون فرماد که گیره زرخا بیرس لولاهم و عوادون و اینو تا مربم اتشنا، فرماد 400 سال فرزندان تو گالوت خواهند رفت، کار میدن به آنها، رنج میدن به آنها. از کی شروع میشه زرعخا؟ نسل ابراهام کیه؟ که به اسحاق قارل خازاره، اسحاقه. اسحاق ما نمیبینیم که بره گالوت، یعقوب اینا رو شنو نمیریم بره گالوت، فقط همون 17 سال که اونم اصلا احساس گالوتی نمیکرده. اما چون اینها خودشون رو میدونستن که این جهان گالوت هستن، میدونستن که این جهان ما که آمدیم اینجا جای ما نیست، ما بیگانه هستیم، ما غریب هستیم در این دنیا، و احساس رو داشتن که برای عالم آخرت خودشون رو بیاراین، خودشون رو آراسته بکنن، بنابراین همون احساس گالوت و جلای وطن اصلی همین پاشون حساب شد که اینا تو گالوت هستن. اما بقیه که چنین احساسی نداشتن، میبایست بود گالوت ظاهری و ملموس و محسوس بر وجود اونها مستولی بشه. اینه که میفرمان اگر انسان عمیق باشه و هوشیار باشه که بدونی که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، من که اصلش نشما تحت کی سرکوت بوده و آمده تو این دنیا به غربت اومده، احساس بکنه که اینجا غریبه، مسافره، و دین خودش، وظیفه خودش رو آشنا باشه، و برای بازگشتن دست پر به اون وطن اصلی و آشیانه و کاشانه اصلیش مبادرت بکنه، همین احساسی که بهش دست میده که نباید بچسبه به این دنیا، این دنیا رو اصل ندونه، بدون اینجا غریب هست، همین کافیه، این گالوته براش، و این حساب میشه که گره زرخا غریب خواهد بود نسل تو. بنابراین چون اونها ظریف بودن، اسحاق بن ناشران با همون احساس ظریف و بسیار حساسش گالوت دربارش حساب میشه، همینطور یعقوب بن ناشران، همونطور که میفرماد ایملوان گرتی و یا گر اسحاق بیگرار، همه اینا لفظ گروت میگن، اینا احساس میکنن که اینجا نیمدن خونه بسازن، بیلدینگ بسازن، خونه را تزیین بکنن، این همه اینجاش مرتب باشه، این همه وقت و این همه پول و این همه انرژی مصرف بکنن، اینجا خونه یه ساده هم باشه، آدم میتونه زندگی بکنه، و برای ساختن وجود خودشون اومدن تر اینجا. مثل یادمی که مسافر هست، غریبه در یک جایی، خیلی اهمیت میده که اون اتاقی که داره چنین باشه چنین نباشه، میگه نه من چند روز اینجا بیشتر نیستم، ول میکنم میرم. بنابراین همین دیدگاه نسبت به این جهان اگر میداشتن، بیشتر توجهشون به معنویات و روحانیت بود و خصلت‌ها و رفتارهای نیک بود، و در نتیجه بسیاری از گناهان عقب زده میشد و بسیاری از زخوت‌ها به چنگ می آوردن. و اینه که میفرماد در این بخش از تورات نقدشا که با رفتن یعقوب شلوم چنین شخص مقدسی، مثل اینکه نور از جامعه رخت بربست و چشم مردم به تاریک کشیده شد که استثمار گشتن دنبال جیفه این دنیا، دنبال خوشگذرانی و لذات این دنیا رفتن. اما دلیل دوم که فرمان این پاراشا پوشیده است و واضح نیست و ساتوم بسته است، میفرمان چون بقش لگلود لنمت قص و نیستم منو، خواست که قص جهان را بگه، یعنی انتهای دنیا و ظهور مشیح و نجات آخر گولا را بهشون بگه، اما ازش سلب شد. میفرمان چون یعقوب بن ناشران در اسمای شواتیم دید که نه حرف هت هست نه حرف تت، که میشه هت یعنی خطا، یعنی خطا در این اسماء 12 گانه شواتیم وجود نداره، و پس اینا لیاقت دارن که من اون فرجام دنیا رو، نهایت دنیا رو براشون فاش کنم. اما هاشم فرمود نگاه کن، همونطوری که هت و تت نمیبینی، قف و صادیکم نمیبینی، قس هم درشون نیست، درست نیست که قس برای اونها بگی. نهایت دنیا، غایت دنیا که چی میشه، باید همچنان پوشیده باشه. البته چرا یعقوب بن ناشران میخواست این رو بگه و چرا پوشیده میمونه، علتش اینه که چون ما میدونیم که 3 تا بیت المقدس که داشتیم یا گالوت های مختلف داشتیم، گالوت مصرعیم به خاطر ابراهیم بن ناشران بوده و در مقابل اون اطلاعاتی داشته، گالوت بابل در مقابل اسحاق بوده، گالوت آخری که ما هستیم که بیت المقدس سوم هست فرعون در مقابل یعقوب ناراشنامه، چون یعقوب ناراشنام میدونسته که گالوت آخر که در مقابل اون هست کی به پایان میرسه، میخواسته این نکته رو به جامعه و به فرزندان این راز رو بسپاره. اما هشم صلاح ندونسته. علت عدم فاش این موضوع همونطوری که در خود تورای ویخی میفرماد، میگه اعاصف و اگید را خیمت شریق راید خیم به احریت یامیم، جمع بشید تا براتون اون چیزی که آخر ایام، آخر روزگار، آخر دنیا به وقوع میپیونده براتون فاش کنم، که بعد نمیگه و بعد براخاشون میکنه، اصلا این صحبت مکتوم و پوشیده میمونه. فرمان علتش چیه؟ علتش اینه که اگر اون زمان یعقوب ناراشنام فاش میکرد که مثل امسال که الان ما 1900 و بیش از 26 ساله که در گالوت هستیم، یعنی بیش از 19 قرن تو گالوت هستیم، اگه اون موقع به فرزندان اسرائیل فاش میشد که این زمان گئولا خواهد آمد، اونهایی که در اون موقع زندگی میکردن میگفتن که استخون ما که پوسیده شده، استخون فرزندمون و فرزندمون هم پوسیده شده، من چند سال آدم آم میکنه؟ 100 سال، 120 سال، 200 سال؟ خب 19 قرن، 1900 خورده سال بعد ماشیح میاد، گئولا میاد، پس ایچی اینا ناامید میشدن و در نتیجه یأس نومیدی وجود اونها را فرا میگرفت و از زندگی و از اینکه انتظار گئولا را داشته باشن همه اینها مایوس میشدن. و میدونیم که اصل وجود حیات انسان به امید وابسته است. اگر امید باشه آدم زنده است، در غیر این صورت معلومه که سرنوشت انسان به کجا می انجامه. اینه که می فرمان هشم صلاح ندونست که یعقوب ناراشنام بیاد و این مسئله رو فاش بکنه و مردم رو در یأس و در ناامیدی و خدای نکرده در نتیجه دست شستن از تمام اون وعده ها و نویدها داشته باشن و جماعت به راه دیگری برن که معلوم نیست چی پیش میاد، چه ویرانی ها و چه خرابی ها پیش میاد. ما درس بزرگی از یهودا یاد میگیریم. یهودا پس از این که برادرها او رو به اصطلاح خلعش میکنن و یرد یهودا، که میدونید یه جمله معترضه در تورات قدوشا در بین داستان ها ماجرای فروختن یوسف و رفتن در مصر و دیدار به دیدار رسیدن عنوان میشه که اون برای رفتن یهودا و زن گرفتن و مسئله تامار پیش اومدن و تولد ماشیه است، که اونجا میدونین که از تامار و یهودا به عمل میاد. میفرمان با وجود چرا این رو این قسمت رو در وسط موضوع گفته؟ ارتباط داره، چون گفتیم که یهودا بوده که پیشنهاد کرده یوسف رو بفروشیمش به مصر، ما به سکی نروگ تا اینو خزینه دو، چه فایده داره که ما بکشیمش و خونش بپوشونیم بیاد بفروشیمش به اشمایلی ها. البته موقعی که میرن و به خبر میدن به پدر، پدر آزرده میشه و به ماتم میشینه، میبینن که تو شده، میگن تقصیر یهودا هست، یهودا گفته بود با ولش کنید بچه هست بفروشیمش بشه بابا، تموم شده بود قضیه. اما این کار نکرد، چون این کار نکرد دیگه نمیخوان ارشد ما باشه، مبصر ما باشه، بزرگ ما باشه، هریدو آوردنش پایین. چون آوردنش پایین بنابراین معزولش کردن، مخلوش کردن، این دیگه دست از زندگی نشست که معیوس بشه بگه دیگه من هیچ کاری هستم، بلکه رفت نه از نو زندگی ساخت، رفت و زن گرفت و بچه آورد، حتی بچه‌ش هم زنش میمیره بچه‌هاش میمیرن، ولی استقامت داره، پایداری داره و به زندگی عشق می‌ورزه. نباید انسان اگر که در زندگی یه چیزی بالا و پایینی پیش میاد تموم شد رفت، دنیا که تموم نشده، به قول اهل گمارا که قشیا میگیرن، ایراد میگیرن، یه مطلبی نمیفهمن، قشیا میگیرن، یعنی این آدم مت میاد قشیا، آدم از قشیا که نمیره. سوال داری؟ خب سوال داشته باش. این که مسئله نیست که تو بگی بله چون سوال دارم دیگه تموم شد، تمام در دنیا رو بستن رو. خیلی خوب، حالا نمیفهمی، ممکنه یه دانشمند دیگه چند سال دیگه، چند ماه دیگه، چند سبای دیگه پیدا بشه و برات اون معما رو حل بکنه، اون جواب رو برات بیاره. این نیست که تو دست از تمام دنیا تلاش و مبارزه و کار برداری که یه مسئله پیش اومده. نه، حالا خلقش کردن، معزولش کردن، بعد از نو روزگاری شروع بکنه و با امید و با اتکا به خداوند بره جلو، صفحه جدیدی از زندگی رو آغازگر باشه و دنبال کار بره. همونطوری که باز میبینیم در گمارای برای خود است، داستان حزقیا که مطلع هستی که یشعیا میاد و بهش میگه که تو میمیری و زنده در نمیری به خاطر اینکه زن نگرفته بوده، میگه خیلی خوب تو دخترت رو بده به من که با هم زندگی بکنیم و بتونیم زخوت من و تو بچه های خوبی گیرمون بیا. یشعیا بهش میگه که من اومدم پیام آوردن که تو میمیری، بیام دخترم به تو بدم که دخترش بیوه بشه، این درست نیست. میگه خب نبوات تموم کردی دیگه، حرفی نداری، کل نبوات خوابته، کاخ به قبلن میبت ابا حفیر و خیر حدا منحد السبرو شیر آدم علی تیش آدم من رحمیم. اینطور من از نیاکانم دریافت کردم که حتی شمشیر بران رو گردن انسان باشه نباید مایوس بشه، نباید از درگاه خداوند ناامید بشه، بلکه التماس میکنه، تفیلا میخونه، خواهش میکنه، تمنا میکنه. خداوندم منبع رحمته، منبع کرامته، به انسان بهر میکنه و بخشنده است، میبخشه. همونطوری که میبینیم همونجا هنوز حزقیا از قصر نرفته بیرون که خداوند پیام بشه برو بهش بگو 15 سال به عمرتو اضافه کردم. ما میبینیم که انسان نباید مایوس بشه، ما باید که خدای نکرده هرمان به خودش دست بده، همونطوری که هر روز تو تفیلا میخونیم قبل لشم حزق و یامس میخواد قبل لشم، امیدوار باش به خداوند، قلبت رو تحکیم کن، تقویت کن، بازم امیدوار باش به خداوند. همونطوری که باز میفرماد به وسیله ناوی که اگر اسرائیل ها بگن در تی گالود لما تو مری عقوب و دبرستان نیسترا در کمی هشم و الهی میشوتا یعبور، چرا خداوند از من مستور داشته عنایاتش دیگه مرا فراموش کرده و در تی گالود در بدری و جلای وطن مرا گرفتار کرده؟ هشم میفرماد اتشکه ایشا اولا مرحم بدبیتنا گم این اتشکه نامانو خیلو اشکه های. هشم میفرماد آیا مادری شده که جگرگوشش پاره وجودش رو فراموش بکنه؟ حتی اگرم فرض کنیم گیرین که مادری باشه که اون مهر ذاتی و طبیعی فرزند رو به دست نسیان و فراموشی بسپاره، من هرگز تو رو فراموش نمی کنم. هرگز خداوند ما رو ول نکرد و به دست فراموشی نسپرده و نمی سپاره. نباید در تی گالود یا در موقعیت هایی که ما بالا و پایینی می بینیم در زندگی، نشیب و فراز داره زندگی، بالاخره همش تابستان نیست، همش بهار نیست، زمستون هم داره، سختی هم داره، مشکلات هم داره، همش نور نیست، شب هم هست، تاریکی هم هست، اما باید بدونیم که در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. باید اتکا به خدا داشته باشیم، ایمان به خدا داشته باشیم، توکل به خدا داشته باشیم، امید به خدا ببندیم که تمام این فصل زمستان سیاه پشت سر گذاشته میشه، بعدش بهاران میاد، شادابی میاد، وجد میاد، خوشحالی میاد، بعد از گالوت بعد نجات میاد، آزادی میاد، گولا شنما میاد. اینه که میفرمان ما باید توجه داشته باشیم که این فلسفه رو هشم میخواسته به یعقوب علیه السلام برسونه که درست نیست که تو مردم رو در دایره و در خدای نکرده معرض ناامیدی و یأس قرار بدی. اگر که تو عامل این گشتی که اومدی و دور بودن و فاصله دار بودن گئولا رو به اونها بگی، بسیاری از افراد که تحمل و طاقت اون رو ندارن ممکن خدای نکرده دست ناامیدی اونها رو گریبانگیر بشه و از آمدن مشیح و ظهور نجات مایوس بشن و این کار به صلاح نیست. بلکه ما ملت اسرائیل که تنها قومی هستیم که در تاریخ همچنان نه فقط اسمش هست، بلکه خودش وجودش زنده هست و تاریخ رو داره او میسازه در پرتو همین امیده و پنهان موندن و غامز بودن زمان ظهور مسیح است که هر سال، هر ماه، هر روز ما انتظار داریم، همونطوری که حباقون فرماد این اتمامیه حکلو، اگر که دیر کرده با وجود این باید امیدوار باشیم. بود اگر درنگ پیش اومده درباره ظهور مسیح، اما ما انتظار داریم و همین امید، همین انتظار ما رو قدرت میده، حیات میده، استقامت میده، پایداری میده و جون میده و جریان تحرک بهمون میده. امید خیلی نکته حساسی است که برای زیستن، یعنی مایه حیات و بقای انسان هاست. هشم میخواسته این امید همچنان در وجود ملت اسرائیل پابرجا بمونه. اما به هر حال با وجود این که ما میگیم راز و سر نجات و گئولا و قسط پوشیده مانده چون پاراشا ستوما بوده، به هر حال در ضمن نگفتن گفته، در ضمن این که برای ما پوشیده نگه داشته، اما در حقیقت در عمق و در جرفاش اگر وارد بشیم میبینیم که راز گئولا را برای ما فاش کرده به صورت بسیار ظریف و حساس. و اون چیه؟ گفته اصفو و گیدالا خیمت شریق راید خیم به هر اتیامین، جمع بشید، گرده هم بیاید تا اینکه زمان آخرت رو بهتون بگم. یعنی در گرده همایی، در یگانی بودن، با هم بودن، با درستی، با هم تا کردن، عکس اون چیزی که باعث خرابی بیت المقدس شد. بیت المقدس نفاق بود، چیکاف بود، سینتینان بود، با هم دیگه دشمنی و عناد رو داشتن، با هم جدا بودن، سوا بودن. حالا باید پادزرش احوت که نامه، باید که محبت با هم دیگه بکنن بدون این که طرف به ما محبت کرده باشه یا محبت نکرده باشه، کار نیکی انجام داده باشه یا کار نیکی انجام نداده باشه. ما باید به هم دیگه خوبی بکنیم، صمیمیت داشته باشیم بدون چشم داشتی، بدون اون خوبی قبلی که از طرف گرفته باشیم. بدین وسیله همین که با هم گرده هم باشیم بتونیم تحمل داشته باشیم دیگری رو، حرفاش رو، صحبتهاش، حرکاتش، با اون دید بسیار بالایی مواجه بشیم. با این طریق مسلمه که دو راه هست برای ظهور مسیح: یکی به ایتا انیاشم به ایتا احیشینا، یکی به موقع خودش، یکی با سرعت بخشیدن. اگر که ما درست نشیم باید این زندانی رو بکشیم، به موقع خودش پایان زندان و گالوت مسیح میاد. یه موقع است، نه اگر ما خودمون رو بیاراییم، خودمون رو اصلاح بکنیم، خودمون رو ترمیم بکنیم، احیشینا هشم میفرماد شتابش میدن، سرعتش میدن و قبل از زمان. مثل اونهایی که در زندان هستن، اگر که زندانبان و مسئولین ببینن که رفتارش درست هست، بخشش بهش میدن، معافیت بهش میدن، زودتر از موعد مقرر اون رو آزاد میکنن. ما هم همین طریق وجود داره که هشم ما رو زودتر نجات میده که این دست ما